مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما خوبان و عزیزانی که این برنامه رو ملاحظه می فرمایید، فضلا و طلاب گرانقدر. 22 بخش از توضیح اصطلاحات احکام شرعی است. در بحث ربا گفته می شود که ربا گرفتن زیاده است که در قرض دادن قرض دهنده شرط میکنه که زیاده بگیرد، و این گرفتن زیاده رباست و گناه کبیر است. اما اینجا دو تا واژه به کار میره. اون زیاده ممکنه زیاده عینیه باشه و ممکنه زیاده حکمیه باشه. زیاده عینیه معناش این است که اگر 1,000,000 تومان قرض داده، اضافه ای رو میگیرد که قابل لمسه، قابل حسه. 1,000,000 داده، شرط کرده که 1,200,000 میگیرم. اون 200 تومانی که میگیره، 200,000 تومان قابل لمس است و حس است و از اعیان خارجی است، عین خارجی است، مالی است که مشخص. اما گاهی اون زیادهی که میگیرد عین نیست. مثلا میگه که 1,000,000 به شما قرض میدهم به شرط این که 1,000,000 رو به من که پس میدی فلان کار رو هم برای من انجام بده. اون کاره، عین نیست. این رو هم میگن که زیاده حکمیه. یعنی چی زیاده حکمیه؟ یعنی اینم در حکم زیاده است، ولو زیاده عینی نیست، ولی حکم همون زیاده رو داره، فرق نمیکنه. حکم اون زیاده چی بود؟ این بود که حرام است اون زیاده رو بگیره. اینجا هم حرام است که از اون شخص مطالبه کند این کار رو. شما 1,000,000 دادید، فقط حق مطالبه همون 1,000,000 رو دارید. حق ندارید از اون کار اضافه‌ای بخواهید. مثلا میگید که من 1,000,000 رو که به شما دادم به من برمیگردنید، به اضافه اینکه این کتاب رو هم در منزل ما میرسانید. این هم میشود ربا، فرقی نمیکنه و حرام است و این هم زیاده حکمی است. یکی از معاملات رهنه که مال رو در حقیقت گرو میگذاریم نزد شخص طلبکار به عنوان وثیقه. وثیقه یعنی برای محکم کاری، به عنوان وثیقه بدهی خودمون که اگر بدهی پرداخت نشد، اون شخص بتواند اون مال رو ببره و به جای طلبش برداره یا بفروشد طلبش رو برداره. و اصطلاح راهن و مرتهن به کار میره. راهن کسی است که اون رهن رو پیش اون شخص میگذاره، رهن گذارنده است، و مرتهن اون شخص طلبکاری است که رهن از ما میگیره، رهن گیرنده است. یکی از معاملات دیگر کفالت. کفیل شخصی است که متعهد می شود که هر وقت طلبکار بدهکار خودش رو خواست، اون بدهکار رو حاضرش بکنه. مثل الانی که اشخاصی با سند منزل میرن کفالت میکنن، کفالت میکنن شخصی رو که بازداشته، زندانیه، و اون زندانی رو آزادش میکنن، و این کفیل که سند گذاشته و اون بدهکار رو آزادش کرده، کفیل امضا میده و متعهد میشود که هر وقت طلبکار یا دادگاه خواست، بنده متعهد می شوم که این شخص بدهکار را حاضرش بکنم، دستشو بگیرم و بیارم پیش شما تحویلتون بدم. این شخص متعهد رو میگن کفیل. کفالت کرده یعنی کار او رو کفالت کرده و این کمک رو به او کرده که به صورت موقت این شخص بدهکار تونسته آزاد بشود. معامله دیگری که تو بخش معاملات ما داریم، معامله ودیعه است، یعنی امانت گذاری. این اصطلاح ودیعه رو باید دقت کرد که ودیعه نوعی امانته. ودیعه یه اصطلاح، امانت یه اصطلاح دیگر است و نسبت بین این دوتا عموم خصوص مطلقه. هر ودیعه امانته ولی هر امانتی ودیعه نیست. چرا؟ چون ودیعه نوع خاصه، مثل انسان که نوعی خاص از حیوان است. ودیعه خصوصیت داره. خصوصیتش چیه؟ مالیست که انسان نزد دیگری میگذارد برای اینکه اون مال رو نگهداری کنه، تصرف در اون مال نکنه، فقط حفظش بکنه. و اون شخص هم مال را به همین قصد، به قصد نگهداری میگیره و حفظ و نگهداری اون مال بر او واجب و لازم میشود. که خب قدیما مرسوم بوده، بانک نبوده، افراد می‌خواستن برن مسافرت، پولشون رو یا مثلا جواهراتشون رو، اشیای گرانقدر رو، گران قیمت رو پیش دیگری به ودیعه میگذاشتن. یعنی اون میگذاشت مثلا توی گوشه انبار منزلشون، توی یک صندوقچه، توی جایی حفظ میکرد. به این میگن ودیعه. ولی پس ودیعه نوعی امانته، امانت گذاشتیم. ولی هر امانتی ودیعه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر جناب عالی خانه ای رو اجاره کردید از دیگری، خانه مال مردمه، ودیعه نیست، چون شما تو خانه تصرف میکنید، ودیعه نیست. نگرفتید برای حفظ و نگهداری، گرفتید برای استفاده، ولی امانته. ودیعه نیست ولی امانته. لذا قانون امانت درش جاری میشه. قانون امانت چی بود که سابقا عرض کردیم؟ اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست، تعدی و تفریط داشته باشه ضامن است. خانه در دست مستأجر، مال در دست وکیل. مالی رو دادم به وکیل خودم، گفتم این رو برو بفروش، این مال در دست اوست و او هم امین منه، این مال می شود امانت. آریه‌ای همسایه شما اومده در منزل شما، از شما مثلا فرض بفرمایید فرشی رو آریه گرفته، گفته ما عروسی داریم، روزه داریم، ظرفی رو از شما گرفته مجانا، بعدم شما برمیگرد، این ودیعه نیست، امانت. مالی رو در اختیار مرتهن گذاشتید، رهن بوده به عنوان وثیقه، در اختیار اون طلبکاره، ودیعه نیست، امانت. و همینطور خوشویی لباس رو میگیره برای شستشو، ودیعه نیست، امانت. تعمیرکار لوازم برقیه، اون لوازمی که میگیره تعمیر بکنه مال مردمه، ودیعه نیست، امانت. پس انواع و اقسام امانت ها فراوانند. یکی از انواع خاص امانت میشه ودیعه، چون نوع خاصه و ویژگی داره و ویژگیش هم عرض کردیم که برای حفظ و نگهداری این مال رو پیش دیگری میگذاریم، حق تصرف درونم نخواهد داشت. خب آریه، آریه هم یکی از معاملاته و مال رو به دیگری میدیم استفاده بکنه، در عوض چیزی نگیریم، مجانی باید باشه، برخلاف اجاره. در اجاره مالی رو در اختیار دیگری میذاریم، خانه رو میدیم به مستأجر، ولی ازش مال الاجاره میگیریم. خودرو رو در اختیار دیگری میگذاره، مثل رانندهی که میگه آ بیا سوار شو، شما میگی در بست، ماشین رو اجاره میکنید ولی مجانی نیست، مال الاجاره میدید. در آریه مالی رو به دیگری میدیم استفاده بکنه ولی در عوض چیزی نمیگیریم، میشه مجانی. به این میگن آریه، به صورت مجانی استفاده میکنه. و در اجاره منافع رو در اختیار مستأجر میگذاریم و مستأجر به خاطر پولی که میدهد مالک منافع میشه، ولی در آریه شخص مالک منافع نمیشه، نه مالک عین است نه مالک منافع است، هیچ کدوم، فقط میتونه بهره ای از اون مال ببرد، مالک منافع نیست. اصطلاحا میگن در آریه انتفاع، این اصطلاح رو هم بهش دقت کنید، منفعت انتفاع، خیلی با هم فرق میکنه، منفعت انتفاع. در اجاره منفعت است در دست مستأجر، منافع منزل است در دست مستأجر، در برابرش هم پول میده، ولی در آریه نه خیر، منافع رو مالک نمی شود و فقط می تواند از اون استفاده کند و بهره‌ای ببرد، میشه انتفاع. به همین جهت است که اگر شخصی حتی مالک یک چیزی هم نباشه، فرض بفرمایید بنده فرشی را اجاره کردم خودم و مالک خود فرش نیستم، اما مالک منافع هستم، و اگر مالک منافع باشم میتونم این رو در اختیار دیگری قرار بدم، یعنی مالک منافع منم ولی انتفاع از این فرش را به دیگری واگذار میکنم، او میتواند از این فرش بهره ببرد، ببرد این پاش بندازه، عروسی داره، روزه داره، بعدم برگرداند مجانی. من دو سه تا نمونم از انتفاع رو عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید. شما اگر منافع مال کسی رو بخواد استفاده کنید باید با رضایت صاحبش باشه و الا حرام بدون رضایت. اما انتفاع از مال دیگری اگر همراه با تصرف در اون مال نباشه اشکال نداره، اشتباه نشه ها. شما وقتی چیزی رو آریه میگیرید درسته که انتفاع میبرید، اما همراه با تصرف در مال است، یعنی باید بگیرید، پس بدید، بشورید، اینا تصرف داره، لذا باید رضایت آریه دهنده باشه. ولی بعضی جا انتفاعه، تصرف در مال دیگری هم نمیشه. مثلا مثال میزنم، شب است، برخی از منازل بیرون تو کوچه چراغ دارن، سردر منزلشون چراغ زدن، لام زدن، نور داره، روشنه. شما وقتی بخواد رد بشید زیر اون نور بیستید، کتابتون رو باز کنید، مطالعه کنید، جز منافع استفاده نکردید بلکه انتفاع بردید بدون تصرف در مال، لذا نیازی به اذن و اجازه نداره. اون شخص هم نمیتونه بیاد در رو باز کنه بگه که من راضی نیستم شما از نور چراغ ما استفاده کردید. نخیر، نمیتونم چنین چیزی بگه، نیاز به رضایت او نیست، این انتفاعه. یا مثال دیگه بزنم، یک ماشینی یه جا پارک کرده، تو آفتاب بوده، پارک کرده، سایه انداخته، شما هم گرمتونه، میرید در سایه ماشین نیستید، در سایه‌اش، بدون اینکه تصرفی در ماشین بکنید در سایه ماشین میستید، از این سایه استفاده میکنید، اینو میگن انتفاع. شما از منافع ماشین استفاده نکردید، تصرف در مال مردم نکردید، اینو میگن انتفاع. انتفاع با منفعت کاملا متفاوته و در آریه بحث انتفاع است نه بحث منفعت. اصطلاح دیگری که لازمه اون رو بهش دقت کنیم لغت است. لغت مالی است که انسان اون رو پیدا میکنه، احکام خاص داره و در احکام گفته شده است که اگر این مال کمتر از یک درهم باشه حکمی داره، اگر بیشتر از درهم باشه حکم دیگری داره. وقت درهم رو هم باید دقت بکنیم، یک اصطلاح است، درهم در مقابل دینار، دینار طلا بوده، درهم نقره بوده، اینها هم واحد وزن بودند، هم به عنوان نقدین، به عنوان پولی که باش جنس می خریدن به کار می رفته. وقتی می خواستن جنس بخرن دیگه وزنش ملاک نبوده، دینار وزنش چقدر کار نداشتن، مثلا می گفتن که این کتاب چند، می گفته یک دینار، این کتاب چند، می گفته مثلا 10 درهم. اما گاهی هم به عنوان واحد وزن به کار میره. کجا؟ مثلا میگیم که اگر بچه سقط شود و روح درش دمیده شده باشه دیه کامل داره، دیه کاملش چقدره؟ اگر پسر باشه دیه یک مرد، اگر دختر باشه دیه یک زن. وقتی دیه کامل چقدره؟ دیه کامل 1000 دینار شرعی است، مطابق با 750 دینار بازاری. دینار هم یعنی یه مثقال، اینجا واحد وزن ملاکه، این باید وزن بکنه با مثقال اون وقت اون دیه رو از طلا بده. اینجاست که میگیم درهم هم واحد وزنه. تو همین بحث، بحث لغته، مالی که پیدا میکند اگر ارزشش به اندازه یک درهم باشد. درهم یعنی چی؟ درهم یعنی 12.6 نخود نقره سکه دار. درهم نقره است، نقره سکه دار، نه نقره‌ای که انگشتر می شود. این نقره سکه دار نیست. چقدر نقره؟ 12 نخود و تقریبا نیم، 12.6. نخود یعنی چه؟ نخود یعنی اینکه سابقا ترازوها رو، ترازوهای دقیق رو مثل طلا و نقره رو با سنگ برابر نمی کردن، با گندم یا با نخود برابر می کردن. نخودهای متعارف و متوسط حدود 13 نخود، 12.5 نخود می شده 1 درهم، که اگر به گرم بخوایم برگردانیم، شما می دونید که 24 نخود میشه 1 مثقال، 1 مثقال 4.6 و 12 نخود تقریبا میشه نصف اون، میشه 2 گرم و خورده‌ای. به گرم اگر بخواد برگردانید میشه 2 گرم و خورده‌ای نقره. اگر مالی رو که پیدا میکند ارزشش معادل 2 گرم و نیم نقره باشد، یه حکمی داره. اگر کمتر از اون باشه یه حکمی داره. این رو هم بهش دقت. حالا ارزشش چقدر تو بازار، این رو باید بریم بپرسیم از کسانی که سر و کار با نقره دارن، از اونها ارزشش رو بپرسیم. اونم نقره سکه‌دار، که معمولا الان نقره سکه‌دار پیدا نمیشه، طلای سکه‌دار پیدا میشه، سکه های طلاست تو بازار فراوونه، اما نقره سکه‌دار معمولا پیدا نمیشه. باید قیمتش رو بدونیم چقدره و بر اساس اون قیمت، یعنی معادل این مقدار نقره، وقت احکام خاصی که مربوط به مالیست که پیدا می شود، اون احکام خاص رو جاری بکنیم. همه شما رو به خدای متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه